اصول استنباط نظام، استاد حکیم، یک شنبه 16 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد به اجتهاد الرأي و اجتهاد النص رسید و در حقیقت جدا کردن این دو از یک دیگر یک نقطه عطفی می باشد در بحث تاریخ اجتهاد. نقطه عطف از این جهت که خیلی ها روی کلید واژه اجتهاد توجه کردند و با توجه به عدم جدا کردن این دو نوع از اجتهاد که در حقیقت دو مفهومه و در کلمه اجتهاد مشترکه، این مشترک لفظیه که این مشترک لفظی نشان دهنده دو حوزه علمی کاری، اگر بگیم علمی، حالا نمیدونم اطلاق کلمه علمی روی اون اجتهاد الرأی یا تفسیر برأی، چون علمی گفتن این خودش یک معونه میخواد، مثل اینا که مدعیان علم و مدعیان فلسفه هستن، به اونا فیلسوف بخوای بگی سخته. خب یا این که مدعی است که بر سنت اهل بیت داره حرکت میکنه، در حالی که برخلاف سنت داره حرکت میکنه. یعنی اطلاق کلمه اهل سنت روی کسی که سنت پیامبر و اهل بیت رو قبول نداره یک ظلم فاحشیه. لذا بعضی ها میگن متسنن، متسنن یعنی ادعای پیروی از سنت دارد. خب ادعا عامه، ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه. اینجا هم همینطور ادعای این که این اجتهاد و رأی علم و یک تاریخچه علمی براش درست کنیم یک کمی سخت به نظر میرسه، ولذا با اون تعبیری که از پیامبر صلوات الله علیه و آله و اهل بیت داشتیم، من فسر القرآن بغیر علم، که تفسیر برأی است، خیلی صریحه در این که نام علم نهادن روی این تفسیر برأی یا اجتهاد الرأی یک چیزی ضد علمه، دقیقا مثل مدارس غیر انتفاعی ما که دقیقا انتفاعی هست، چون انتفاعی اسم غیر انتفاعی بودشته فقط جذبه داشته باشه. یا مثلا آدمی که کوره میگن بصیر، یا کسی که خیلی بیریخته میگن یوسف، فقط بذک کردن لفظیه. به آدم کور میگن بصیر یعنی بینا، به نابینا میگن بینا، یعنی استفاده لفظ در ضد معنای خودش. یا آدمی به تعبیر دیگر چی میگن؟ یعنی آدمی که خوش قیافه نیست بهش بگید خوش قیافه. اینجا هم همینطور، چیزی که علم نیست بهش بگن علم. اجتهاد، اجتهاد و رأی اجتهاد نیست. بله، به زحمت آدم میفته تا یک توجیه درست کنه، یک عذری بپا کنه و بالاخره کاری بکنه که دیگران شماتتش ندن و خیلی بد و بیرا بهش نگن، تا اینا فکر کنن خب چی جواب بهش بدن، مثلا که اینا رو که داره مثلا ادعای علمیت میکنه. کسی که جاهل مرکب، جهل مرکب داره و خیال میکنه که عالمه، قطع داره دیگه، جهل مرکب و قاطعه. شما چون قطع داره نمیتونید بگید این عالمه. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. حالا خواهم عرض کنم که این قصه تاریخ اجتهاد و رأی این خودش قصه بسیار هم قابل تأمل و یک بار سنگینی بر تاریخ علم گذاشته. ولذا ما چون بحث ما اجتهادی که مطرح میکنیم اجتهاد و رأی نیست دیگه، ما از این گذشتیم، خیلی دنبال نمی کنیم این را، دنبال اجتهاد و نص هستیم. اجتهاد و نص که یک علمه و یک مجموعه آموزه هایی است که روشمند هست. حالا هر چند در دقت در روشمندی یا دقت در بهره‌گیری از متون وحیانی میتونه سطوح متفاوت داشته باشه، ولذا سه سطح برای این ما تعریف کردیم: اجتهاد مرحله اول و ساده ترین مرحله از اجتهاد نص، همون گردآوری احادیث و آیات قرآن که در زمینه احکام مطلب ارائه داده و در حد استظهار از آیات و روایات فقیه توقف کرده، لذا میگیم اجتهاد استظهاری، اجتهادی که در حد استظهار. و همه این کتب فقهی، مثلا مثال زدیم در جلسه پیش، مثل نهایت الاحکام، مثل من لا یحضره الفقیه، یا حتی کافی و کتاب‌های دیگری که اصحاب ائمه علیهم السلام در فقه خودشون مدون کردن، فقه المأثور، الفقه المأثور، آیت الله مشکینی خدا رحمتش کنه یه رساله عملیه داره به نام الفقه المأثور، عملیه است و تمام این فتاوایی که آورده سعی کرده از متون روایات باشه و آدرس هم داده چه روایتی در اینجا مورد توجه ایشون شده که فتوا بر اساس اون داده. الفقه المأثور این فقه استظهاریه. یه مرحله بالاتر از اجتهاد هست که از لابلای آیات و روایات مطالبی که به یک معنا میشه گفت جدید مطرح شده، یعنی استخراج شده، در استظهار اینها رو شما به دست نمیارید، باید یک تلاش علمی بالاتری داشته باشید، مثلا به لوازم اون ظهورات شما توجه کنید. شاید این مورد را میشه مثال زد به اون استنباطی که امام صادق علیه السلام از آیه شریفه وامسحوا برؤوسکم فرمود، شاید ممکنه اینم استظهاری باشه، حالا من مطرح میکنم در حد که توجه کنید. فرمود از کجای قرآن شما میفرمایید که کفایت مسح به بخشی از سر؟ اونجا فرمود ارجلکم، خب اون اهل سنت میان گه خب این عطف بر اون غسل تمام پا رو میشورن، ولی ما مسح به بعض الرأس و بعض الرجل. فرمود لمکان الباء، با اینجا مفید تبعیزه. خب این یه نوع استظهار میتونه باشه. یه دقت اگر میگفت امسحو به بعض رؤوسکم خیلی ظاهر بود، و اینجا با که اومده یک کمی ظریف‌تر شده استظهار، به دقت بیشتر نیاز داره. یا حالا مثال دیگر که این روشن‌تره، حالا این ممکنه بعضیا بگن این همون اجتهاد استظهاریه، ولی امام روشش را داره یاد میده. فرمود که اقل الحمل 6 ماه، کمتری مدت بارداری یک بچه انسان 6 ماهه. خب در هیچ جایی نداریم که تصریح شده بچه 6 ماهه به دنیا میاد، سالم به دنیا میاد و قابل قبوله. امام فرمودن دو آیه رو در کنار هم اگه جمع کنیم، حمله و فصاله 30 شهرن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، اینا رو کنار هم بذارید، سیمن های 24 میشه 6، پس اقل الهم 6 ماه میتونه باشه. خب این یک فراتر از استظهاره، این یک نوع اعمال دقت، دو تا آیه جمع شده، جمع و تفریق شده و در نتیجه استنباط شده که فرمود اگر شما این مطلب را به اهلش برسانید، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اونایی که اهلش هستند استنباط میکنن. یه نمونه تاریخیش، امام صادق علیه السلام وصیت کرده بود به 5 نفر. خب وصی امام به امام وصیت میکنه، وصیت کردن به 5 نفر در اون شرایط حساس تقیه که امام صادق به سر می برد. خب این نشان دهنده شدت تقیه بود از طرفی، و از طرف دیگر امام میخواست اون امام به حق که امام کاظم علیه السلام است، اونم که وصیت اصلی مال اونه و او در حقیقت وارث امامت و امامت امام صادق علیه السلام و میراث نبوت در دست اوست، و اینه چجوری به شیعان بفهماند. و دشمن چارچشمه پاییده حرکات امام صادق. خب امام صادق علیه السلام به 5 نفر وصیت کرد. منصور دوانیقی برای اینکه باز از وصی امام و از وارث امام خلاص شه، دستور داده بود به حاکم مدینه، والی مدینه، که تو ببین وصیت امام صادق چیه، وصی امام صادق رو بکش، به قتل برسون. وصیت دست این میرسه، باز میکنه میگه 5 نفر وصی امام صادق، یکیش خود منصور دوانیقی. خب بقیه 4 تای دیگه کدومشون امام صادق، امام بعد از امام معصومه. خب یکیش مادر، یعنی خانم امام صادق، مادر اون شاید امام کاظم باشه، بله، آره، یکیش خانومه، یکیش عبدالله افتحه که این ناقص الخلق است، یکیش هم شاید والی مدینه، یکیش هم موسا. خب اینا دیگه در حقیقت امام کاری کرد که اینا نتونن جسارت کنن به اوصیای خودش. اما یکی از فرهیختگان شیعیان از علمای شیعه وقتی این وصیت را شنید، گفت وصی امام صادق حضرت موسی الکاظم است. پس کجا؟ اینا 5 تاشون در عرض هم قرار داده شدن. گفت خیلی خوب، منصور دوانیقی که ظالمه، که اصلا این امکان نداره، زن هم که نمیتونه وصی باشه یعنی امام باشه، افتح هم که ناقصه، فلانی هم که مشکل داره، میمونه موسا منحصر. ای استنباطه، ولو ردوه الالله و الرسول لعلمه الذین استنبطونه منهم، اینایی که قدرت استنباط دارن میفهمن از این وصیت اینچنینی که محفوف به بسیاری از خطرات بوده، امام ابلاغ کرده، با این روش ابلاغ کرده، و اونی که قدرت استنباط داره مطلب رو دریافت میکنه. خب این سطح فهم و سطح اجتهاد در این خیلی بالاتر است از اون استنباط، یا بگیم اجتهاد استظهاری. آره، ائمه تأکیدش رو اجتهاد النص بود، باید منصوص باشه، یا صریح باشه یا این چنینی. فرمود هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، میتونید برید از کتاب خدا آموزش بگیرید و بفهمید. خب یه سطح بالاتر از اجتهاد دارید که الان مورد چی؟ مورد نیاز جدی ماست با پیشرفت علوم و پیچیده شدن موضوعات مطرح. خب ما نظریه اسلام را درباره خانواده میخواییم بدونیم چیه؟ در علوم اجتماعی نظریه دادن. اسلام کدوم یک از این نظریه ها را قبول داره؟ خانواده اصلا نظام داره یا نه؟ چه نظامی برای خانواده در قرآن یا در قرآن و روایات بیان شده؟ خب ما باید یک نظریه استنباط کنیم، باید یک نظام استنباط کنیم. اینم استخراجه، اینم اجتهاده، اما این یه مرحله بالاتره. چرا؟ چون موضوعش پیچیده تره و کافی نیست شما دو آیه، دو روایت، دو مت، سه مت رو در کنار هم بذارید. باید کلیه متون مربوط به این موضوع را به دست بیارید، در کنار هم قرار بدید، از اونها منظومه ای که به دست میاد میشه اون نظام اجتماعی یا میشه اون مرکب نظری که تعبیر شهید صدر است، نظریه ازش در بیارید. منم استنباطه، ولی این استنباط به تعبیر شهید صدر نیازه به استنطاق داره، یعنی شما باید نصوص را به نطق بکشانید، استنطاق کنید. خب این هم ما اسمش میذاریم اجتهاد استنطاقی. چرا؟ استخراجه، همش استخراجه، ولی یه استخراجه. الان میرید شما آب میخواهید در بیارید، گاهی این لب چشمه آب هست، گاهی باید یه متر شما بکنید به آب برسید، گاهی این یه متر کافی نیست، 50 متر باید بکنید، خیلی پیچیده، بدید در اعماق مختلف زمین، یا باید چیزهایی رو با هم ترکیب کنید تا به اون آب مطلوب برسید. گازهایی در اختیارتون قرار میگیره، اون گازها H2O که آبه، این H2O رو شما باید به دست بیارید، ترکیب کنید تا اون آب به دست بیاد. کدوم پیچیده تره؟ اون که اولی سهل الوصوله، چون اصلا حاضر آماده برای خوردن. دومی با کمی زحمت بیشتر باید حفاری کنید، یعنی شما نیاز به امکانات اضافی و باید چجوری استخراج کنم، حفاری کنم. ممکنه شما مثلا یه وسیله‌ای به کار بگیرید که اصلا کل اونجا داغون بشه، به اینکه آب بهتون بده اونش خراب میشه، گلالود میشه و شما نمیتونید از این آب استفاده کنید، گل به شما میده، آب نمیده. چجوری باید شما حفاری کنید که به آب برسید؟ خب این امکانات مناسب خودشونه، یعنی کار پیچیده‌تر شد. آب هست، قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آبتون رفت، فرو رفت در زمین، که در روایات فرموده اگر امامتون غایب شد، چون امام آب حیات شماست، اگر امام غایب شد، فمن یأتیکم بماء معین. خود همین، حالا اینا بعضی میگن تعبیله، بعضی دیگر نمیگه تعبیل نیست، این آب حیات حقیقی اون امامیست که به جامعه روح میده، نشاط میده، خلاصه جامعه نیاز مبرم مثل نیاز به آب و هوا چگونه داره، روح انسان به این امام نیاز داره. پس آب گوارای حقیقی حیات یک جامعه اون امام اون جامعه است. خب اطلاق آب بر او مجازی نیست، بلکه میگیم اینم تعبیر علامه طباطبایی، آب یعنی اون ماده ای که حیات به او. آیه هم داریم و جعلنا من الماء كل شيء حي، از آب ما حیات دادیم به انسان. خب جامعه انسانی حیاتش به چیست؟ خب میگیم یه حیات مادی داریم، یه حیات معنوی داریم، همش مجاز نیست، اینا حقیقیه. بنابراین فهم این که نیاز جامعه به امام معصوم که حیات اون جامعه، نشاط اون جامعه، معنویت اون جامعه به او ربط داره، این میتونه آب گوارای این جامعه باشه. استفاده این از آیه چگونه است؟ به مجرد استظهار ابتدایی حاصل نمیشه، باید فراتر از استظهار شما بیایید اینجا با این قرائنی که گفتیم در کنار هم بذارید، بگید خب پس قرآن وقتی گفت ان اصبح ماؤکم غورا، یعنی امامتون غائب شد، این چه تعبیر بسیار ظریف و دقیق و یک نوع توش ردگم کردن هست برای دشمنان. دشمنان اینه نمی فهمن، ولی شما که امام و جایگاه امام رو میفهمید، ولی حاضر میگیم ما امامت یا خلافت در نزد اهل سنت که این نگاه را به امام ندارن و این فهم را نسبت به امام ندارن، اصلا اونا سطح خلافت را اونقدر تنزل دادن که رسیده به یک مثلا در حد یک رئیس جمهور یا نخست وزیر، خلیفه را در این حد میبینن، نه بیشتر. و لذا نگاهشون به نظام اسلام، نظام سیاسی اسلام، یه نگاه بسیار بسیار سطحیه و بسیار کوتاه بینانه است. همین هایی که مدعی شدن که خلیفه کارش اینه ولی از پیامبر بالاتره. حالا این پارادوکس ها و تناقض هایی که در فرهنگشون متاسفانه به وجود اومده. خب پس ما اینجا دنبال بحث چی هستیم؟ دنبال بحث این که این اجتهادی که اینجا می شود در چه سطحی از لحاظ کمی و کیفی بسیار محدود و در سطح بسیار پایین یا بسیار عمیق و در یک سطح گسترده است. هم کمن هم کیفن این اجتهادها با هم متفاوتن. پس شد اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنطاقی. حالا هر کدوم از اینا تاریخچه‌ای دارد. یعنی ما به جای یک تاریخچه اجتهاد و نقد، ما سه تا دنبال سه تا تاریخچه باید بگردیم اگر بخوایم تاریخچه این اجتهادها رو پیدا کنیم. خب با توضیحاتی که جلسه پیش داشتیم گفتیم که این اجتهاد استظهاری را ما در دوره خود پیامبر صلوات الله علیه و آله و در دوره امامان معصوم می توانیم به خوبی ببینیم. حالا مصادیقش و مواردش زیاد هست، از خود نوع سوال هایی که از صحابه داشتن. یه نمونش میگن آیه تیمم که نازل شد، رفته بودن سفر، که بود عمار بود یا ابو عمار شاید بود، با عمر رفته بودن، آب نبود، گفت خب تیمم و سعیدن طیبا. عمر خودشو توی خاک مالوند، یعنی خاک آلود کرد خودشون، تیمم و سعیدن طیبا. اون گفت که من وصف کنم چون دستور تیمم اومده، اما کیفیتش نگفت، گفته نشده کجا را ما خاکی کنیم، خاک آلود کنیم، نگفته. خب باید قانونگذار بیان کنم تو که وضو بگیرید، گفته چی؟ فغسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تا بیان کرده چگونه وضو بگیرید. الان تیمم هم باید بیان کنه. لذا گفتم سهو چی به وجوه کم و عیدی کم من مثلا برای تهم. اون گفت باید سهو کنم من از قانونگذار بپرسم که این مجمله. خب مجمله ما این خوندید تو اصول، وقتی یه چیزی مجمله شما چگونه عمل میکنید؟ نمیتونید عمل، باید قدر متیقنش بگید. بنابراین خود صحابه هم در فهم آیات اینا فهمهای متفاوت داشتن. خب پیامبر صلوات الله علیه و آله در این زمینه مطالبی را فرمودن، حاشیه زدن بر حرکت مثلا این دو صحابی. پس نشون میده که خود صحابه در فهم مراد از آیات قرآن و روایات نبوی هم با هم متفاوت بودن و هم مطرح بوده این فهم، کدوم فهم درسته، کدوم فهم حجته و کدوم فهم نادرسته. پس ما اگر بخوایم تاریخ گذاری کنیم، بگیم دوره اول که دوره پیامبر صلوات الله علیه و آله و دوره بقیه معصومین تا انتهای دوره حضور و آغاز دوره غیبت صغرا خواهد بود، اجتهاد استظهاری مطرح بوده. اما اجتهاد استنباطی چقدر مطرح بوده، کی شروع شده، این رو از لابلای تعلیمات خود قرآن، تعلیمات پیامبر، تعلیمات اهل بیت، ما اصحاب باید رگه های این اجتهاد استنباطی را به دست بیاریم. یک استقراء در نصوص اهل بیت در وسائل شیعه با این نگاه کسی بره سوال های اصحاب ائمه، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله را ببینه و پاسخ ها را ببینه، یا سوال های خود اهل بیت را و برخورده، نوع برخورده اطرافیان اونها با این متون و با این سوال ها را مورد بررسی قرار بده و به دست بیاره که این استنباط چگونه و کی به وجود اومده. مثلا ما در دوره امام سجاد علیه السلام توی احتجاج بکنم، شما اینا رو میتونید ببینید، امام میاد میگه مثلا چند نوع روزه داریم یا چند نوع جهاد داریم، یک تفسیر موضوعی و جمع‌بندی آیات قرآن به صورت یه منظومه که این به اون اجتهاد استنتاقی میتونه ارتباط داشته باشه. خب امام مطرح کرده اما فقها ها اینو دنبال نکردن، یا اگر دنبال کردن محدود دنبال کردن، پس اینها قابل مطالعه و بررسی خواهد بود. خلاصه ما سه سطح از اجتهاد میتونیم برای فقه اصولیون و فقهای خودمون تعریف کنیم و این سه سطح از اجتهاد سه تا تاریخچه میخواد و اون اجتهاد مرحله اول که اجتهاد استظهاریه که این قدر مسلمه اجتهاد النص هست، این از دوره خود پیامبر خاتم و خود قرآن کریم قابل مطالعه است که ما الان امروز میخواستیم آیات قرآن که در زمینه این اجتهاد استظهاری یا به عبارت دیگر قواعد اصولی که در اجتهاد استظهاری به کار برده میشه از دابلای آیات قرآن کریم به دست بیاریم. که یک راهنمایی دادم به دوستان، عرض کردم مقاله ای در این زمینه درباره نقش قرآن در بحث‌های کفایت الاصول که نشون دهنده اینکه قرآن کریم به قواعد اصولی توجه داده و این قواعد مورد استفاده قرار گرفته. یکیش همین آیه نبع، اینجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، این قرآن فرموده بر اساس اینم الان کلی بحثای حجیت خبر واحد استوار شده. حالا و غیر از این، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و موارد دیگر، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بی دلیل حرف نزنید، برهان بیارید. یا فرموده لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، استدلال داره میکنه قرآن و داره در مسائل اعتقادی و در مسائل رفتاری راه نشون میده، قواعد کلی قواعد فقهی داره نشون میده. لا تضار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده و قاده لا زرر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج و آیات دیگری که در زمینه استنباط و استظهار ما را کمک جدی میکنه. خب این را الان موکول میکنیم به اون مقاله‌ای که وعدش دادیم در کانال خواهیم گذاشت، مقاله عربیه، دوستان مطالعه کنن، تأمل کنن، تا جلسه بعد اگر سوالی داشتن در خدمتشون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.